حامی این قسمت از پادکست ده صبح دلینوه. با استفاده از اپلیکیشن دلینو میتونید خیلی سریع و ساده غذاتون رو آنلاین سفارش بدید. همین حالا به صفحه ده صبح در دلینو به آدرس www.delino.com/10am برید و از هدیه دلینو برای مخاطبان ده صبح استفاده کنید.
در ساعت 5:20 بعد از ظهر 23 اردیبهشت 98 تلسپ شکست، امید خبر و من هیچ وقت فکرش نمی کردم دوباره با تو دو نفری بیایم استودیو ضبط کنیم. سلام،
چقدر وقت شد؟ سلام دوستان،
5 ماه 6 ماه خیلی طولانیه.
ما الان که شما اینو میشنوین 19 خرداده.
آره،
و ما از امروز 5-6 ماه خودمون دوتا ضبط نکرده بودیم، چون من ایران نبودم، آمریکا بودم و ما زمستون فکرم پای زمستون تا خرداد رو ضبط کردیم.
آره، بعدم که توی فصل بهار 98 هم که اومدیم همیشه مهمون بوده،
فقط مهمون
چقدر بشه. باز جا چقدر آره. میتونیم راحت بشینیم.
آره، موقعی که مهمون ها میان چند تا اتفاق میفته، این جا خیلی تنگه و ما حالا ما عادت داریم، ولی بیچاره مهمون این وسط میشینه
معذب
ساندویچ، بعد هوام گرم
نمیتونه راه در رو نداره. آره. دفعه اولش میاد
ماجراییه، ولی خب ما مهمونای خیلی خوبی داریم. این مدت ما لنا وفایی از بنیانگذار پیاده رو ضبط کردیم که منتشر شده، شنیدین. امیرعلی مهاجر اسنپ تریپ رو هم که شنیدین.
میخوایی بقیه رو نگه دار، مهمونه خوبی داریم،
بقیه رو نمیدیم.
آره دیگه، آره دیگه، بذار فوشش رو من
باشه.
خب چه خبر امید؟ خوشحالم که دوباره باهات توی استودیو.
آره بابا، خیلی وقت بود ضبط نکردیم. وقتی هم مهمون داریم نمیتونیم از این حرفا بزنیم.
حتی به شنوتو هم نمیتونیم بعد بگیم.
چرا؟ اونو میتونیم.
خب
لطف میکنیم بهشون.
خب
اون استخبادیه رو بعد بیاریم خلاص.
آره کم کم که داره. من که میگم از الان بگیریم تا اواخر، تا مثلا تا اواخر مهر ماه دیگه خیلی درگیر گرمای استودیو اینام نشیم.
چیکارش کنیم؟
خب
خب تو چه خبر؟ همه چی مرتب؟
آره خدا رو شکر، خوشحال، شاد، خندان.
برگردیم به روتین. امروز راجب چی میخوام حرف بزنیم؟
3 اپیزود راجب رشد حرف زدیم. من میخوام حق سرمایه رو بگیرم از پادکست.
حق سرمایه رو بگیر.
جدی بگیرم؟ ردیفه. دارم گازشو بگیرم.
کجای سرمایه ایمون؟ وسط ها جا مونده.
آره نه، به نظرم یه تازه اوایلشه. این آخرین اپیزودایی که راجب سرمایه و سرمایه گذاری و اینا پخش شد، ما خیلی راجب پیچ یا ارائه صحبت کردیم. قبلش هم راجع به این صحبت کردیم که اصلا سرمایه‌گذار از کجا پیدا بکنیم. ولی فکر می‌کنم چیز خیلی اساسی جا موند. خب. اونم اینه که اصولاً توی هر مرحله از عمر استارتاپ سراغ چه سرمایه‌گذاری باید بریم. این خیلی موضوع بدیهیه و انقدر بدیهیه که خیلی‌ها یادشون میره. مثلا اون فرشته در اصول هست که من خیلی وقتا میگم. میگم که مثلا شنیدین فرشته در اصول هست منو 100 بار تو پادکست گفتم. ها میگم. ببین میگم که اغلب موضوعاتی که ما تو اکوسیستم استارتاپی باهاش روبرو هستیم واقعا از جنس چراییه، در حالی که خیلی وقتا وقتی تو اکوسیستم راجبشون صحبت میشه درباره چگونگیشون صحبت میشه و چیستیشون.
خب
مثلا تو راجب ارزش گذاری که صحبت میشه، راجب اصلا قرارداد سرمایه گذاری که حرف میزنن، راجب این صحبت میکنن که ارزش گذاری چه شکلی انجام میشه، یا راجب این صحبت میکنن که قرارداد سرمایه گذاری چیه و چه اجزایی داره.
خب.
ولی کمتر صحبت میشه که اصلا چرا استارتاپ باید بره دنبال جذب سرمایه، که ما در محبوب ترین اپیزود تاریخ عمر پادکست تا امروز، یعنی اپیزود 2 فصل 2 راجبش صحبت کردیم.
خب.
و پیداست هم انقدر محبوب بوده دیگه. چرا استارتاپ باید بره دنبال جذب سرمایه؟
جدی محبوب ترین قسمت،
محبوب ترین قسمت داره تا جایی که من آمارو دارم، اپیزود 2 فصل 2 که اصلا چرا استارتاپ به جذب سرمایه.
بله از اتاق فرمانم اشاره میکنم آقای ناظمی که بله.
بله همینطوره. و اینا هم همین جوریه، یعنی خیلی وقت ما واقعا نیاز داریم برگردیم به اون اصول و مبانی، اونا رو یه مقدار مرور بکنیم با هم دیگه.
من فکر کنم فرشته در اصول رو توی اپیزودهای مربوط به بیزنس مدل
باریکلا. آره
چون اونجا خیلی مستاق داره. دوستان اگر نشنیدیم ما یه فصل یک و نیم داریم که همچنین بین یک و دو بود،
مهجور مونده بچه
و چهار قسمت راجبه واقعا اصول و درک مدل کسب و کار گفتیم و همینجا بگم که در مورد کانواس رو نمیدونم
اینا حرف نزدیم،
آره ربطی به اونا نداره،
یعنی خیلی حرفه ما
اصل جنسه. آره
یه قسمت که راجبه بیزنس مدل بی تو ایکس صحبت کردیم، آره. سه قسمت یعنی مثلا حدود 3 ساعت و نیم نزدیک 4 ساعت بدون اینکه راجبه کانواس و اینا صحبت کنیم راجبه بیزنس مدل حرف زدیم. آره. نشون دادیم که واقعا میشه حرف زد.
اونا هم خیلی اپیزودایی بوده که خوبه، خوب و پرطرفدار.
فکر می‌کنم دومین اپیزود پرشنونده هم اپیزود 2 فصل 1 و نیم بوده.
جدی
کیف می‌کنه حضور ذهن.
آره چجوری تو وقتی روزه می‌گیری یا عالی میشی، هوشش رفته بالا، حافظه بالا، تیز.
آره سولوشن برای چیزای مختلف.
خب
استادم بگم دیگه، خیلی
تو رو خاره، یه دونه امروز میذارم
استاد دیگه. استاد این قضیه توی اصلا مراحل عمر استارتاپ چیه به نظرت؟
ما اینو فکر کنم که گفتیم چندی
آره
بار،
یه باری مرور بکنیم حال... چون میخواییم راجعه می صحبت کنیم که در هر مرحله سراغ چه سرمایه‌گذاری بریم.
فکر کنم یعنی میخوای پری سید و سید و اینا رو داریم؟
نه اون
از خب یه مسئله و ایده مشتری و حل و مشتری و این داستان ها تا میری جلو و حالا احتمالا یک نمونه محصولی بدی تو بازار رو ولیدیت یا اعتبار سنجیش کنی با مشتری و ببینی اوکی و بعد ببریش تو بازار رو
جواب بازار رو
تراکشن یا چسبندگی برسی و همه چی خوب باشه و بری رو رشد.
همینطوره، یه مشتری پیدا بکنی، بعد مشکل مشتری رو پیدا بکنی، بعد برای اون مشکلی راه حل پیدا بکنی، بعد برای اون راه حل محصول بسازی، بعد محصول رو بدی به بازار و بقیه این حرفایی که تو زدی. و توی هر کدوم از اینها هم باید چک بکنی که آیا مثلا در فاز بین طراحی راه حل و شناسایی مشکل یا شناسایی مسئله این راه حل واقعا مسئله رو حل می‌کنه یا نمی‌کنه، یعنی فیت بکنی اینا رو.
آها اما فیتاس این فیتا را احتمالا پروداکت مارکت فیت رو زیاد شنیده باشین. من خودم قبلا کلاسایی که درس میدادم میگفتم که پرابلم سولوشن فیت و سولوشن پروداکت فیت، پروداکت مارکت فیت، یعنی این چند تا نقطه است که شما باید این تطابق در واقع بین این دوتا رو
دونه دونه
چک بکنه. چک بکنه، هر وقت که چک کردین درست بود
بریم مرحله بعد.
بریم مرحله بعد.
یه چیزی بود، یه اصطلاحی من دارم میگم سندروم آدمای فنی. حالا آدمای فنی مثلا الزاما آیتی نیستن، ما هم تو حوزه خودمون فنیم. آدمای فنی خیلی وقت از محصول شروع میکنن چون توانایی ساخت محصول خوبی دارن، بدون اینکه برن گامای قبلی. بعد محصول رو میسازن میرن بازار. استقبال نمیشه، میگن آی نمیدونم.
من بارها اینو دیدم و دیدم کسایی که مثلا یکی دو سال کار کردن و فیل کردن و خصوصا شرکت های دانش بنیانی که حالا توی حوزه فناوری اطلاعات اینترنت نیستن، اینا خیلی وقتا دانشجوهای در واقع دکترا هستن که
یه عمرشو توی دانشگاه گذرونده
بعد به یه چیزی رسیده، تاش اختراعی کرده، از تزش داره. چیزی در اومده و اینا اغلب میرن یه محصولی میسازن و اینا، بعد که میخوان برن تو بازار یا مثلا میبینن گرونه یا مشتری نداره یا نمیتونن،
یه محصول ارزونتر با تکنولوژی ساده تر وجود داره، بازار نمیخوادش
خب.
و متاسفانه شکست میخورن. خب این یه نگاهه. من خیلی دوست دارم که حالا یه مقداری هم اینو دیتیل جزئی ترش بکنم. نظر من هم هست، شاید خیلی هم مثلا نظر درستی نباشه، ولی فکر میکنم درسته، خیلی دور از واقعیت نیست. از یه نگاه دیگه مراحل عمر استارتاپ من به 6 قسمت تقسیم بندی میکنم. یه مرحلهشون اکسپلور مرشیر میخندیم.
خب من که من نمیتونم تقلب کنم، لپتاپ رو گذاشتی پشت میکروفون، من از این لایه میخوام ببینم چی الان میخواد.
خب زرو بیارمش جلو.
نه اوکی
خوبه، میبینی الان دیگه جای تقلبش.
آره،
اوکی
آره، الان بهتر شد. خب
مرحله اول مرحله اکسپلور یا اکتشافه، اون موقعیه که ایده تو ذهنشون هست، دنبال تایید مفهوم کلی ان، ایده رو برآورد میکنن، میرن ببینن رقبا چی کار کرده، یه تخمین کلی از حجم بازار میزنن، ترندهای روندها رو بررسی میکنن. یه موقعی هم راجع به روندها حرف بزنیم، امید.
آره.
خیلی جالبه.
ترند و مگا ترند.
مگا ترند، مثلا مگا ترندهایی که الان تو ایران وجود داره، خیلی مثلا میگن که مثلا تورمه، نمیدونم شرایط بد اقتصادی. نه، مثلا مگا ترنده اتفاقیه که به شکل طولانی مدت زندگی آدمای زیادی رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا
مثل چی؟
مشکلات زیست محیطی، کمبود آب، تغییر اقلیم.
ها راست میگی،
این مگا ترند قشنگ. اصلا چه فرصتایی تو این حوزه وجود داره؟ حالا توی بشین سایت فروش بلیط و نمیدونم سرویس و اینا بزن. خب سخت رسیدن بهش، ولی یه چیزیه که مثلا 50 سال نیاز ممکنه نسبت به درش وجود داشته باشه.
یکی بتونه مشکلش رو حل بکنه.
تو کل دنیا هم همین جوریه. یا مثلا گرد و غبار، یا مثلا مگا ترند خیلی جدی دیگه که هست به نظر من، پیر شدن جمعیت. هرم جمعیتی که نگاه بکنی کم کم داره پیر میشه. این اثرات اساسی میذاره، هم نیروی مولد کارو داره دور میکنه، هم ماهایی که الان مثلا توی سن کار هستیم داریم حق بیمه پرداخت میکنیم که صرف هزینه های درمان و نمیدونم پنشن اینها میشه اصطلاحاً، و به خودمون که میرسه دیگه پولی وجود نداره و تو مثلا هزینه هنگفتی به اقتصاد داره تحمیل میکنه. این مگا ترنده.
چه جالب، چون خیلی راجع به ترند که صحبت میکنم مثلا میگن خب هی اینترنت داره غالب میشه، نمیدونم مردم دارن میرن رو موبایل، نمیدونم اینطوری خیلی.
البته اسمارت فون، گسترش اسمارت فون توی کشور هم به نظرم مگا ترنده، ولی دیگه نه بیشتر از این.
و فکر کنم توسعه شبکه‌های ارتباطی، یعنی مثلا چند سال پیش بود اگه کسی واقعا میدید همچین مگا ترندی رو میتونست روش یه کار خفنی بکنه.
آره خلاصه این تو اینجا میاد این کارو انجام میده. بعد یه سری فرضیات براش وجود داره تو اون چرخه لین بساز بسنج بیاموز، سعی میکنه که رفع ابهام بکنه، بعد میاد فاز توسعه. حالا اینا خیلی هم خط نداره دیگه، به شکل فازیه میاد نمونه میسازه، ممکنه مثلا بره سراغ شتاب دهنده ها، بره سراغ مراکز رشد، بعد از اینکه به MVP رسید، به پروتوتایپی رسید، حالا توی صنایع مختلف و اینا ممکنه فرق بکنه، سعی میکنه تجاری سازیش بکنه، وارد بازار میشه، رسما وارد بازار میشه، سعی میکنه مارکتینگ انجام بده. قبلا یه بار تونسته که مثلا نمونه هاشو احتمالا بفروشه، اینجا امیدوارم که مثلا بتونه واقعا مشتریان دومش رو پیدا بکنه، اون ارلی ادپترا رو پیدا بکنه. بعد کم کم رشد میکنه، اونجاییه که تکنیکای هک رشد به کارش میاد، اون مزدی که واقعا دنبالش رو میگیره، اون آدمات استارتاپ واقعا دنبال رشد دیگه. و بعدم ان شاءالله که به بلوغ میرسه، و وقتی به بلوغ رسید دیگه میشه گفت که از مرحله استارتاپی خارج شده، حالا تبدیل به شرکت میشه، نه به شکل قانونیش دیگه، به شکل مثلا انترپرایزش، میتونه سهامش رو بفروشه، وارد بورس بشه و غیره. حالا اینا مثلا یه سری اسمای دیگه هم میذارن دیگه، مثلا اون فاز اکتشاف رو میگن کانسپت. بعدش مثلا از زمانی که داره امکان سنجی میکنه تا مثلا زمانی که داره توسعه میده، مثلا وارد فاز پریسید میشه، اونجا مثلا توی توسعه عملا سید و استارتاپه، بعد که وارد بازار میشه مثلا شاید ارلی استیج باشه، و بعدم هم همینجور داره جذب سرمایه میکنه. اون کاستمر پرابلم فیت و پرابلم سولوشن فیت و سولوشن پروداکت فیت و پروداکت مارکت فیت هم یه جایی این وسط اتفاق میفته، یعنی وقتی وارد با از اواخر توسعهش تا بعد از ورود به بازارش احتمالاً در فاز پروداکت مارکت فیته.
من اون موقعی که گفتم کاستمر پرابلم فیت رو جا انداختم، یعنی یادم بود 4 تا
خیلی مهمه کاستمر
پرابلم فیت، اولیش رو جا انداختم. کاستمر پرابلم، پرابلم سولوشن، سولوشن پروداکت، پروداکت مارکت
فیت. بعدش هم که دیگه ان شاءالله مارکت جواب داده و آره دیگه فیتی وجود نداره،
بقیه‌اش گازشو
میگیره، مانی فیته، مثلا بانک اکانت فیت فیته. خلاص این یه مثلا نگاه از بالاییه به ماجرایی که اتفاق میفته. همون جوری که الان فکر می‌کنم برام قابل درکه، مثلا استارتاپ توی مرحله اکتشاف و مرحله امکان سنجیش خیلی متفاوته با مرحله بلوغش. مثلا بیاد چیز بکنیم، به نظرت الان دیجیکالا کجاست؟
دیجیکالا قطعا تو بلوغه.
تو بلوغه. اسنپ کجاست؟
اسنپ هم همون دور و براست.
نه اسنپ تو رشده.
ببین خب رشد حساب کنی، همه اینا هنوز در حال رشدن. خب به هر حال ایشون وای نستادن، ولی
نه رشد سریعه. مثلا حساب میگه که هی میرم تو شهرهای مختلف، الان به شکلی رشد دیگه. آره. صحبت با شهرام هم هم
بحث بلوغه. الان سوالم رو بلوغه. آره اسنپ واقعا رشد
بلوغه. آره مثلا این دو تا اواخر
میشه دیگه، میدونی یعنی بلوغ تا به یه بلوغ سازمانی هم میرسه، بس که داره به
آره طرف بلوغ چی دقیقاً
تو یه سازمان بزرگ شدی. نمیدونم اسنپ الان فکر کنم نزدیک 1500
نفر. آره فقط چیزش فقط نیروهای آره خود اسنپ.
آره دیگه تو ایران.
آها تو ایرانه. آها
آره چون خیلی وقت پیش 1000 بودن فکر کنم آخرین باری که صحبت میکردم. رو 1500 باید باشن، و حالا دیگه با کلی راننده و این داستان ها. ولی هست حالا ما مصاحبه‌ای که با آقای محمدی به زودی خواهیم داشت، اتفاقا
ببخشید لپتاپ من بوده،
یکی از سوالایی که دارم ازشون دقیقا همینه، ببینیم که به نظرشون الان واقعا میتونیم بپرسیم آیا به بلوغ رسیده یا هنوز خودشون تو رشد میره. ولی من به نظرم همه این استارتاپ های بزرگی هم که ما داریم، نمیدونم علی بابا، تپسی و غیره، همه هنوز توی رشدن. خیلی یه جور رشد بالغ شاید بتونم بگم، اوایل رشد نیستن دیگه. رشد رو چندین بار تجربه کردن و دارن با یه بلوغی میرن جلو.
همینطوره همینطوره. خلاصه اینو من می‌خواستم تاکید بکنم، بگم که همون جوری که مثلا برای مقابل درکه که یک استارتاپی که مثلا در اواخر مرحله رشد یا مثلا تو بلوغ متفاوت با استارتاپی که در فاز توسعه است، اینا نیازاشون متفاوته. مثال بچه رو من خیلی زدم، گفتم که مثلا استارتاپ زمانی که به دنیا میاد مثل نوزاده، یه نوزاد تا مثلا 3-4 ماهگی حتی گردنشو نمیتونه نگه داره، تا 5-6 ماهگی غذای سفره نمیتونه بخوره، دندون نداره، سیستم اعصابش شکل نگرفته، سیستم مثلا سلولای بینایی شکل نگرفته. درسته که شکلی آدمه، ولی واقعا مثل آدم نیست. تا کم کم بزرگ میشه، استقلال پیدا میکنه. این نوزاد تو اگر 24 ساعت تنها بذاری از بین میره، ولی مثلا بچه 5 ساله شاید اینطور نباشه. به خاطر همین نیازشون متفاوته و در نتیجه منابع مورد نیازشون متفاوته. کما اینکه بچه با مثلا بچه 5 ساله تا مثلا با جوان برومند 20 ساله منابعی که نیاز دارن متفاوته. پس استارتاپ هم توی برهه‌های مختلف نیاز دارن که سراغ منابع تامین سرمایه مختلفی برن، که حالا تو ادامه این اپیزود راجع به اون صحبت کنیم.
خب باشه.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
توی این مرحله حالا با دیدهای مختلف واقعا منابع مختلفی وجود داره. واقعیتش اینه که به نظر میاد، فکر میکنم همه الان اینو قبول دارن، که اولین منبع تامین سرمایه یه استارتاپ بنیانگذارشه.
خب اون تریپل اف
بعدشه معمولا، البته همین جاها سود دادن، ولی معمولا
یعنی پول شخصی خودش یا پس اندازش یه کار دیگه ای که داره جانبی میکنه
پول میرزه توش. آره خوب. مثلا این بنیانگذاران که میان پول میزنن، یکی از اشتباهات بزرگی که استارتاپ ها میکنن اینه که مکرر دیدم، یعنی واسه شاکی ام بابت این قضیه. طرف میاد میگه که خب من میخوام یه کاری شروع بکنم، چرا هیچ کس نمیاد رو من سرمایه گذاری بکنم؟ میگه داداش
یه کار شروع بکن،
تو خودت 20 میلیون تو 30 میلیون تو من پول بیا بذار سرمایه گذار، وقت هم کارتو به جای برسون هم سرمایه گذار ببینه که تو حاضر شدی پول خودتو بذارین.
آره این بر سرمایه گذار خیلی مهمه. میگن یه اصطلاح خارجی داره، میگن you have to have skin in the game، یعنی انگار باید از خودت مایه بزنی، انگار جونت درگیر اون باشه، حالا چه اینکه پولتو گذاشتی، چه زندگیتو گذاشتی، چه ریسک کردی، یعنی واقعا اومدی با زندگیت این تو. و اون موقع سرمایه گذار خیلی راغب‌تری. سوال من اینه، آیا دیدی که استارتاپ ها مثلا اوایلش وام بگیرن به جای اینکه پول خودشون رو مثلا بنیانگذار بذاره؟
ببینید واقعیتش اینه که وام بانکی به معنای وام بانکی که مثلا نمیدونم 17% 18% مثلا سود داره، نه اصلا نباید این کارو بکنن. وام بانکی یکی از آخرین گزینه های تامین سرمایه
17-18 که باید بیشتر باشه که،
نه مینیمم مثلا فرض کنید که اوکیش 17-18% نرخ اسمیشه، نرخ مثلا باید پول بخوابونی و یه مدتی بمونه و کارمزد در میاد و این حرفا میشه 20 خورده. علتش اگه گفتی چه به دردشون نمیخوره وام بگیرن؟
نمیدونم.
تو میدونی امید، تجاهل میکنی.
بگو. اولا که خب اگه نشه باید کلی ضرر بیشتر از اون چیزی که الان بدن
دیگه. درست. اصلا جوابش کلا اینه.
همین بود.
وقتی که استارتاپ میره وام میگیره. نه، اتفاقا همینه. وقتی که استارتاپ میره وام میگیره از اول بدهکار بانکه. آره. چه موفق بشه چه نشه. مثلا این دوره تنفس 6 ماهه داره. مثلا بعد این دوره باید اصل و فرع پول بعد پس بده. اگر موفق نشه باید فرش زیر پاشو بفروشه. در حالی که سرمایه‌گذار اینطوره، سرمایه‌گذار توی سود و زیان شریکه و اگر که استارتاپ شکست بخوره در یک دنیای ایدئال سرمایه‌گذار هم به شدت زیان میبینه. به خاطر همین وام بانکی دقیقاً آخرین منبع یکی از آخرین منابع تامین سرمایه است، به درد اونایی میخوره که کش فلو یا جریان نقدی کاملا مشخص و کاملا مثبت دارن.
ما فکر
کنم حساب بکنم
یه موردی بود فکر میکنم با پویا پیروسین روی
ابراروان
صحبت میکردیم، یه موردی رو گفت یه جای وام گرفتن که درسته که
خب اونم گفت درآمد داشتیم.
آره درآمد داشتن و گفت خیلی راضی بودن، که حالا در آینده اون قسمت رو شنیدید یاد اینجا بفتن. آره
البته مثلا حالا این وامای بانکی فرق میکنه مثلا با وامای حمایتی که مثلا صندوق نوآوری شکوفایی میده، مثلا وامی که صندوق کارآفرینی امید میده مثلا 4% 5%، اینا عملا اون 4-5% انگار که دارن به شما قرض الحسنه میدن، یعنی مثلا پولی که میده داره اصلشو برمیگردونه. این با اونا فرق میکنه و اصلا این حمایتای دولتی و گرانت ها و این حرفا یک بخشی از منابع تامین مالی فاز بعدیه، یعنی مثلا بعد از اینکه بنیانگذارا پول گذاشتن ممکنه که برن سراغ مثلا این تیپ منابع، علاوه بر اینکه برن سراغ تریپل اف. تریپل اف چیه گفتی؟
فرندز فامیلی
فولز.
فولز؟
آره
جدی سوم فوله؟
آره اف دبل او ال. من ترجمهش میکنم جوگیرا.
فول کلا میشه مثلا احمقالی. آره خب
این آدمی که میره مخشو میزنه دیگه. مثلا تو میری پیش بابات، خدا رحمت کنه پدرتو، میری مثلا طرف پیش باباش میگه که مثلا بابا من پول بده، مثلا بابا
که فامیلیه
که فامیلیه. آره. یا مثلا میره پاداش مثلا پایین بازنشستگیشو بهت میده، میری پیش رفیقت مثلا میگه من مدعلی مثلا نمیدونم خب. کامبیز بیا ماشین پرایدتو بفروش مثلا پول بده ما میتره کنیم. یه آدم جوگیری پیدا میکنه. آره. میری مخشو میزنی و میاد پولو میذاره و معمولا اینجا سهام میدن، در حالی که بنیانگذارا پول شخصی خودشون اگر برن قرض بگیرن از بقیه معمولا شکل سهام دادن نیست. و البته گرانت های دولتی و غیر دولتی که خیلی پولشی.
گرانت تو میگی برای دوستان که
تو بگو
تعریفش چیه؟
گرانت مثلا یه پولی یارو گذاشته کنار برای که به شکل عامل منفعه یا برای پیشبرد یه هدفی بیاد این پولو به یکی بده. خیلی توی جامعه آکادمیک دانشگاهی چیزه
که اون وقت خیلی هست، در واقع میگن یه پروپوزال می نویسن که یک مشکلی رو برای یک جای حل بکنن و یه مؤسساتی هن حالا مثلا دولتی که این یه بودجه‌ای دارن و خلاص این پولو میدن برای اینکه حالا علم پیشرفت کنه، مسائل حل شه
مثلا.
آره هم خیلی مثلا مسائل نظامی اونور اینطوریه. آها
چه جالب.
دپارتمنت آف دیفنس یعنی مثل وزارت دفاعشون یه بودجه بزرگی داره که مسائلشو مطرح میکنه و این پولو به دانشگاه میده که بتونه این مسائل رو حل بکنن.
اینجا هم حالا خیلی وقتا گرانت این تیپی وجود داره، مثلا من سراغ دارم مجموعه های بزرگی که از پایان نامه میان حمایت میکنن. حالا هنوز خیلی شاید باب نشد از کسب و کار حمایت بکنن.
خود چیز هم هست دیگه، فکر میکنم پارک پناهوری پردیس و نمیدونم صندوق نوآوری شکوفایی و
صندوق نوآوری شکوفایی مثلا میگه که آقا من 300 میلیون تومان وام بدون بهره میدم بعد پسم نمیگیرم بلا عوض. خب این گرانت دیگه،
این گرانت گرانت فکر کنم تعریفش اینه که واقعا پس نمیگیرن.
آره پس نمیگیرن.
آره یعنی یه وام نیست دیگه عملا، یا یه پولی میدن بابت یه کاری و تموم میشه. وام بلا عوض هم میگه.
وام بلا عوض. آره دیگه.
آره
ولی نمیدونم کم اینا امید چیکار میتونن بکنن استارتاپ ها به نظرت
چی کمه؟
مثلا گرانت کمه ولی خب خیلی پول شیرینیه. نه تعدادش کمه.
آها باید خیلی رقابت کنن منظورته که بگیرن.
نه چه منابع دیگه به نظرت؟ یه چیزی به ذهن من رسیده.
چه شاید اونطوری که برق میزنه مطمئنم الان تو ذهن من نیست چیزی که میخوای بگی.
ببین مثلا من امروز داشتم میخوندم که اسنپ کمک کرده به سیل زده ها، مثلا کسب و کارهای دیگه هم کردن، مثلا اومده چیکار کرده نمیدونم، جالب بود برام، فکر میکنم پول کمک کرده. بعد دیدم ها. که نوشته بود ماسک فیلتردار فرستادم و تیشرت. خوب بود، جالب بود به نظر من. خب این یه پول مسئولیت اجتماعیشونه شکل گرانته، یعنی برای یه توسعه یه کاری پاشده اومده اسنپ این پولا رو گذاشته و خرج کرده،
یعنی در قالب مسئولیت اجتماعی.
آره دیگه در قالب مسئولیت اجتماعی.
آره مثلا آره چیزای محیط زیستی هم هست، یه جا مثلا میخوندم دوباره مثلا
خود اسنپ.
آره فکر کنم نهال هدیه داده بودن، درخت کاری بودی همچین چیزی و کلا خب شرکت یه بودجه برای مسئولیت اجتماعی دارن. اینو چی می‌خواستی بگی الان راجع به
مسئولیت اجتماعی؟ اینو می‌خواستم بگم. آره به ذهنم رسید چقدر خوبه که بخشی از این بودجه مسئولیت اجتماعیشونو بذارن برای کمک به استارتاپ‌ها.
چه ایده جالبی.
آره یعنی مثلا ممکنه که 500 میلیون تومان 1 میلیارد تومان تو سال مثلا یه جایی مثل اسنپ، دیجی کالا، کافه بازار پول گذاشته باشه کنار، بگه آقا من 200 میلیون تومانش میدم به 4 تا استارتاپ، هر فصل یه استارتاپ استارتاپو کمک میکنم. اینم مسئولیت اجتماعیه. یا مثلا مثل کاری که مثلا راهنما کالج داره میکنه، مثلا به اینکه من رایگان آموزش میدم، مثلا اگه یه نفر بیاد مثلا هزینه‌اشو پرداخت
میکنم، یه جور کمکی در قالب مسئولیت اجتماعی و بودجه مسئولیت اجتماعی.
آره خلاصه خیلی خوبه کمک به سیل زده ها و درختکاری و این حرفا، فوق العاده هستن مثلا تو این شرایط اقتصادی. آره. که تو خیلی شاید نرن دنبال این قضیه،
فاجعه داشتیم مثلا. آره. دیگه
ولی اینم راه حل خوبیه. آره. اگر این کارو بکنن تبدیلش به مطالبه.
آره. اگر ما رو میشنون اینو در برنامه کارش
فکر میکنم بعدن بفرستیم براشون. آره.
هر وقتی از این بعد مصاحبه میکنیم دوستانو بعد فکر کنم که اینم باهاشون تو برنامه مطرح کنیم.
آره. خلاصه اینجوریه. بعد که دیگه مثلا میخواد وارد بازار بشه، معمولا انجل اینوستورا وارد میشن، اون فرشتگان سرمایه گذار یا سرمایه گذاران نیک سیرت و نیک اندیش و فلان و اینا، که اینا اغلبشون کارآفرین های قدیمی ان که یا کارآفرین های سریالی قدیمی ان، از پول شخصی خودشون میان سرمایه گذاری میکنن. براش خیلی مهمه که با تو حال بکنه، یعنی مثلا شاید اول اینکه خیلی دخالت نمیکنه تو بیزینس تو، مثلا برخلاف ویسیا، براش مثلا شاید توی تو اون جوونی خودشو داره میبینه، شاید مثلا ممکنه که با تیم تو کیف بکنه، با ایدت کیف بکنه، بگه این همون ایده ای که من سالها میخواستم بیام کار بکنم، پس میام مثلا 100 میلیون تومان پول میذارم.
ببین انجل اینوستورا معمولا کسایی هستن که خودشون یک کارآفرینی کردن یا شرکت یا استارتاپی چیزی داشتن، بعد از اون توی پولی به دست آوردن،
پول به دست آوردن،
پولو دوباره
آره در این مسیر دارم. و اینم خیلی مثلا مثل ویسیا که اینقدر مفصل راجع به دو دیلیجنس صحبت کردیم. آره. دو دیلیجنس های پیچیده معمولا ندارن و به خاطر همین استارتاپی که در شرایط عدم قطعیته و خیلی از سوالات و جوابش نمیدونه، بهتره بره سراغ یه انجل تا اینکه بره سراغ یه ویسی. ویسی ممکنه که خیلی چیزای عجیب غریبی ازش بپرسه که استارتاپ اصلا هیچ ایده ای راجعش نداره.
آره ولی خب انجل اینوستر خیلی چک سایزش یا پولی که میتونه بره کمه.
خب استارتاپ هم کوچیکه اغلب. یا ممکنه که مثلا مثل کاری که کارایا داره میکنه، مثلا شبکه انجل اینوستوره.
بله.
مثلا 10 تا 50 میلیون تومان بگیره، 500 میلیون تومان به اندازه مثلا یه پولی که ممکنه یه وی سی بذاره. و البته وی سی های کوچیک، میکرو وی سی ها هم کنار انجلا قرار میگیرن. وی سی هایی که چک سایزشون کوچیکه، معمولا توی سریز ای و مثلا حتی سی دو این حرفا سرمایه‌گذاری میکنن. و بعدم میرسیم به دنیای بزرگ وی سی ها که خیلی راجعش حرف زدیم. اون زمانیه که وی سی ها میان و وارد میشن برای اینکه کمک بکنن به رشد. خب. و اصلا کار ویسیا رشده. پس استارتاپی که مثلا توی دره مرگش قرار داره، اول کارش سراغ ویسی بره اشتباهه. نه این حرف اونو میفهمه، نه اون برای این جذابیت داره و وقتشون رو تلف کردن. البته من اینو تایید میکنم که الان ما این ساختار سرمایه گذاری برامون خیلی شکل گرفته نیست
تو ایران.
تو ایران آره. و به خاطر همین خیلی وقتا مجبوره بره سراغ ویسی، چون سرمایه گذاری دیگه ای وجود نداره.
حتی شتاب دهندم این وسط هست که من میدونم که
من خیلی موافق نیستم.
نیستی و به نظرت؟ آره.
البته شتاب دهنده الان مثلا هستن بعضیاشون که یه پولی کنار میذارن برای بعضی از استارتاپ هایی که ازشون فارغ التحصیل میشن، مثلا یه نیم راندی روشون سرمایه گذاری میکنه، مثلا 150 میلیون قبلا داده، 150 تومن دیگه میده که مثلا این استارتاپ 6 ماه دیگه زنده بمونه، تو این 6 ماه حالا مثلا بتونه یه دونه اینوستر پیدا بکنه. و این جزء بزرگترین اشتباهاییه که به نظر من استارتاپ ها میکنن. سراغ سرمایه گذار اشتباه میرن. سرمایه گذار معمولا، اگه سرمایه گذار درستایی باشه، معمولا مرتبط با یه استیج، رفتارشون با هم متفاوته. آه. انتظاراتشون متفاوته، سطح ریسک پذیریشون متفاوته، انتظارشون از بازده متفاوته، میزان دخالتشون در اون بیزینس متفاوته. و اون وقت بعد یه دونه عدم تفاهم اتفاق میفته و همه از هم شاکی میشن، میگن که اینا وی سی ها میگن که آقا استارتاپ درست حسابی نداری، هرچند درست میگن. و استارتاپ ها میگن که این وی سی ها هیچی نمیفهمن، ولی در حالی که بخشی از این قضیه بخاطر اینه که اینا درست با هم دیگه فیت نشدن.
چقدر دلت پر بود. من مثلا یه لحظه یک پسر 24 ساله رو دیدم که مثلا 2 ساله داره برای استارتاپش دنبال سرمایه میدوه.
جدی راست میگی؟ من فکر کردم از اون ور داره میگی.
در مقام ویسی، استثنا در مقام ویسی رزیل ندیدم.
آخه میدونی یه بحثی که داریم راجع به مثلا توی اکوسیستم فینتک، اکوسیستم خیلی ضعیفی، امید یه قسمت راجع به فینتک حرف بزنیم. جدی راست میگی؟ من اینقدر حرف دارم راجع به فینتک بزنم.
آره تو سرمایه گذار فینتک باید راجع به حرف بزنیم.
خلاصه مثلا اکوسیستم فینتک خیلی ضعیف و نحیفه، به خاطر همین نه استارتاپ های خیلی مثلا متعدد خوب توش وجود داره، نه سرمایه گذاری تخصصی خوب وجود داره. بعد به خاطر همین سرمایه گذاری درستابی هم انجام نمیشه.
خودتون سرمایه گذار تخصصی حساب نمیشه؟
هستیم ولی خب هنوز خب خیلی بزرگ نیستیم سرمایه گذاری که بتونیم مثلا اساسی سرمایه گذاری بکنیم.
خب خیلی هم عالی. این الان این ور تمومه دیگه،
این ور تمومه. من فقط می‌خواستم بگم که مثلا خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد خیلی وقت‌ها استارتاپ میرن تو بورس آی پی او میشن اصطلاحا، که یکی از منابع تامین سرمایه. آره
اینو می‌خوای تو مثلا قسمت بعد صحبت بکنیم راجع به بورس و آی پی او؟
قسمت بعد بیاد راجع به
یه جایی
فینتک حرف بزنیم،
خب راجع به فینتک صحبت بکنیم، ولی راجع به بورس آی پی او هم در آینده حتما سوال بکنیم. آره حتما تو هندات داری فکر می‌کنم برای اون موقع؟
حرف زیاد دارم، هندات ندارم، نه هنداتش ندارم، ولی اون خیلی من دارم اول انجام شده
برای خود منم اون خیلی جالبه. من فقط یه سوال آخر بکنم، الان توی استارتاپ های ایرانی کسی تا حالا آی پی او کرده تو بورس رفته نرفته؟
ببین مثلا تو آپ پرشین سویچ نمیتونی استارتاپ بدونی، ولی خب رفت تو بورس و آی پی او شد. میدونی یه علتش اینه که حالا اینو بگم و دیگه بگذاریم ازش، یه علتش اینه که استارتاپ ها خیلی وقتا وضعیتی که توش قرار دارن با شرایط پذیرش بورس یکی نیست. مثلا بورس میگه که تو نباید زیانده باشی، استارتاپ ها 90%شون زیانده.
آها
این مثلا این با عامل خیلی مهمه. یعنی به نظر میاد که یه مقدار باید اونور اصلاح بشه، مثلا یه تابلو جدیدی اتفاق بیفته. البته کارای تو فرابورس و اینا شده که حالا باید اهلش
بعدا حضور صحبت کنه. خب خیلی هم عالی،
خیلی خوب بود،
امیدواریم که دوستان لذت برده باشید.
ما که خودمون خیلی
ما داریم خیلی لذت می‌بریم. آره. شما هم لذت برده باشید.
آره.
خب عالی، فعلا خدافظ
تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com